که موضوعات معنوی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، تبلیغات دینی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، موضوعات اعتقادی و عبادی در اعلاترین شکلش بدون ذره انحراف نمایش داده شد، ایثار، جهاد، شهادت در اعلاترین شکلش نشون داده شد، مدیریت و رابطه در واقع مدیر و زیر مجموعه دقیقا اگه بخوایم تطبیق بدیم با نادرترین صحنه های صدر اسلام قابل تطبیقه. بنابراین دفاع مقدس در همه موضوعات یک قله، اینها سلسله جبل این قله اند، قله دماوند، قله مرتفع اساسی البرز که طول البرز 1000 کیلومتره، اما اون معرفش دماوند. دفاع مقدس به نسبت همه این دفاعها نسبت این قله دماوند را به این سلسله جبل طولانی البرز داره، یک ارتفاعی داره مرتفعتر از همه اینا هست، اینا دامنه های او هستند، سلسله قلل اون هستند. بخوام واقعا تشبیه بکنیم اینا باید صلی الله علی محمد و آل محمد.
در میانه آتش
خب دوستان عزیز شنونده وقت شما بخیر باشه. صحبت‌های سردار سرلشکر سلیمانی رو شنیدیم در قالب برنامه درمیانی آتش، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با آرزوی صحت و سلامتی برای سردار سرفراز انقلاب سردار سرلشکر قاسم سلیمانی عزیز دعوتتون میکنم همراه ما باشید و گفتگوی سیاسی امروز رو بشنوید با موضوع بررسی و تحلیل طرح شفافیت آرای نمایندگان، چالش‌ها، رویکردها و نظرات موافقان و مخالفان این موضوع.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در صحنه علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و از همین منظر این برنامه از گفتگوی سیاسی از محل مجلس شورای اسلامی تقدیم شما عزیزان میشه. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید، بخشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم، باز میگردیم با برنامه امروز گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
شفافیت در مسائل متعددی در کشور اخیرا از سوی مردم و مسئولان مورد تعقیب قرار گرفته است، اما شفافیت تنها به حوزه اقتصادی کشور محدود نمیشود، بلکه سیاست نیز میتواند از آن بهره مند باشد. یکی از موضوعات سیاسی که ضرورت شفافیت آن اخیراً در صحنه مجلس مطرح شده، آرای نمایندگان بود. این طرح در صورت تصویب باعث می‌شود اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع در رأی‌گیری‌ها مشخص شده و به اطلاع عموم مردم برسد. همچنین هیئت رئیسه مجلس نیز موظف می‌شود نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد اقدام کند. اولین موافقت عمده با این طرح که توجه همگان را به سوی خود جلب کرد، مطرح شدن آن در صحنه مجلس با 160 امضا بود. اما اولین مخالفت با این طرح نیز همان روز، یعنی 14 شهریور ماه امسال، رقم خورد که فوریت آن در مجلس رد شد و تنها 59 نفر از نمایندگان با آن موافقت کردند. در اختیار قرار گرفتن اخبار و مشروع مذاکرات نمایندگان بر اساس اصول قانون اساسی، امضا کردن طرح توسط هر سه جریان سیاسی درون مجلس، به سمت تحزب پیش رفتن جریان‌های سیاسی، آگاهی مردم از رویکرد نمایندگان از جمله مواردی که موافقان این طرح بر آن اصرار دارند، در مقابل مخالفان مواردی همچون جامع نبودن این طرح و در بر نداشتن جنبه‌های دیگر شفافیت، عدم رشد کافی جامعه در اجرای این طرح، امکان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن نمایندگان توسط گروه‌های فشار در حوزه‌های انتخابیه، امکان اعمال نکردن نظر واقعی نماینده و محضور شدن نماینده را مطرح می‌کند.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. همونطور که عرض کردم در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به طرح شفافیت آرا که در یک شنبه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسنای مورد بررسی قرار گرفته. هم جزئیات و هم فوریت این طرح به رأی گذاشته شد که البته دو فوریت و فوریتمون مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و به صورت عادی در مسیر بررسی و نوبت رسیدگی نمایندگان قرار گرفته. در گفتگو سیاسی امروز با نمایندگان مردم در خانه ملت به بررسی جزئیات این طرح، ویژگی‌ها و آثار اجرای چنین قانونی در عرصه عمومی پرداختیم که از شما دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. حجت الاسلام مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای مازنی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام عرض می‌کنم.
من آقای دکتر شهریاری، نماینده مردم زاهدان، مهمان گفتگو سیاسی هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای مازنی، شما با طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق هستید یا مخالف؟
من از ابتدا با شفافیت موافق بودم، الان هم موافق هستم.
چه ضرورتی داره چون این طرحی تبدیل به قانون بشه و در امور روزمره مجلس شورای اسلامی ما شاهد شفافیت آرای نمایندگان باشیم؟
ببینید، ما از مردم خودمون چیز پنهان نداریم و یک سری مسائل ممکنه مورد سوء استفاده دشمنان کشور و بدخواهان باشه که خب اونها قانون اساسی پیشبینی جلسات غیر علنی کرده و پیشبینی شورای عالی امنیت ملی کرده، به هر حال اون درجه خودش محفوظ، اما اصل بر اینه که چیزی از مردم پنهان نباشه و همه چیز باید برای مردم آشکار و شفاف باشه. از طرفی ما به دلیل فقدان نظام حزبی در انتخابات گرفتاری مسئله هستیم که افراد با یک شعاری و با همراهی یک جناحی از یک لیستی وارد پارلمان میشن، ولی وارد پارلمان که شدن موضعشون تغییر میکنه یا در یک موضوعی اعلام نظر میکنن در رسانه ها ولی به شکل دیگه رأی ممکنه بدن. خب همین که معروف دو دو میکنن، چهار چهار میدن، چهار چهار یا راهنما چپ میزنن راست میدن، راست میدن چپ میرن چپ میزنن. طرح شفافیت این امتیاز رو داره که از این عرض کنم خدمت شما اشکال و نقیصه جدی در حوزه سیاست جلوگیری میکنه و مردم تکلیفشون رو میدونن. ضمن این که من معتقدم مهمترین مسئله در مانع شفافیت مجلس اینه که ما حلقه های متعدد دموکراسی رو داریم الا حزب. یعنی نظام اصلا دموکراسی حلقه های متعددی داره که یک بخشش حزبه. حزب کارش چیه؟ کارکردش اینه که افرادی رو آموزش میده، تربیت میکنه و بعد هم کرسی ها به حزب تعلق داره و اصلا امکان نداره که یک حزبی که 40 کرسی داره مثلا 39 تا رأی بیاره. معلومه که اون حزب 40 تا رأی میاره و این هم با عقلانیت و با خردورزی و مشورت هم ناسازگار نیست، برای اینکه اصل اینه که در حزب مثل همه ساختارهای تخصصی بحث کارشناسی میشه، مثل نظام پزشکی که برای پزشکی گواهینامه صادر میکنه. خب اونجا نظر پزشک به هر حال نظر تخصصیه در حوزه‌های دیگه هم همینطور. بیایم و این گعده هایی که شکل گرفته در کشور ما به نام جناح و به نام حزب و اینا رو تبدیل کنیم به چند حزب بزرگ. و الان طرح انتخابات که از شورای نگهبان برگشته و لایحه انتخابات که دولت داده اینا رو مشترکاً و همزمان بررسی بکنیم و نظام انتخابات رو حزبی بکنیم. البته انفرادی هم طبق قانون اساسی حق دارن، حزبی هم حق دارن، یعنی جوری بشه که تلفیقی باشه و هر کی میخواد انفرادی شرکت کنه انفرادی بیاد. مردم به خصوص شهر کلان شهرها عملا هم حزبی رأی میدن، یعنی شما تهران میبینید 60 تا همیشه پشت سر هم، 61 به بعد کلی فاصله داره، 30 تا انتخاب میشن 30 تا انتخاب نمیشن، حالا یا از چپ یا از راست، ولی لیستی رأی میدن. اینه که اگر یه چنین چیز اتفاق بیفته اون وقت دیگه اصلا لازم نیست شما بپرسید شما به چی رأی دادید، چون حزب اعلام میکنه که موضع ما اینه، 50 تا کرسی ما اینه، 40 تا کرسی ما اینه، و این مسئله است که این نقیصه وجود داره.
در این دوره خیلی بیشتر خودشو این نقیصه نشون داد،
بیشتر خودشو نشون داد. و عرض کنم خدمت شما به خصوص که ما بعد از شرایط بحرانی که از سال 88 به اون مواجه شدیم نیاز به یک سری ائتلاف هایی بود. این ائتلاف ها
مرزبندی ها متفاوت شده بود،
بعضن جنبه سلبی داشت که مجلس از افرادی که مقدار تندروی دارن عرض کنم خدمت شما
دوری داشته باشه،
چی باشه،
دوری داشته
دور
باشه
و سرهای عاقل وارد بشن، که ائتلاف هایی رو سبب شد که لازم بود برای کشور برای عبور از اون شرایطی که پیش اومده بود. ولی خب در عمل ما دیدیم که افرادی با یه لیست اومدن و به لیست دیگه پیوستن یا اصلا فراکسیون دیگه تشکیل دادن که خیلی تأثیر داشت در کاهش کارآمدی مجلس. بنابراین من فکر میکنم
آسیب جدی به مردم سالاری،
آسیب جدی مردم سالاری به قدر متیقن اینه که ما که همه چیزمون شفافه، خب رأیمون هم شفاف باشه. شما الان هیچ سازمانی ندارید مثل مجلس شورای اسلامی که نماینده هاشون حرف میزنن از رادیو زنده پخش باید بشه، طبق قانون اساسی داره پخش میشه، و سکوت میکنن پخش میشه. عرض کنم خدمت شما میخوان نوت کنن، نوتشون کامل پخش میشه،
موافق یا مخالف قرارداد هستن،
اخطارهاشون بله، حتی سرفه هاشون و عدسه هاشون اینا هم داره پخش میشه، چیزی پنهان نیست. تصویری هم بالاخره همه رسانه ها هستند و در صورت لزوم همه تصویرها قابل پخش و قابل عرضه، و حتی حاشیه های مجلس هم گاهی حاشیه ساز میشه تو کشور و در سطح بیرون المللی منتشر میشه، عرضه میشه. خب مونده بود یه رأی نماینده کنه. منتها بحث اینه که گاهی از بعضی از ارزش ها و بعضی از مفاهیم مقدس و عرض کنم خدمت شما مردمی ممکنه استفاده جناحی بشه. وقتی که استفاده جناحی میشه از خاصیت ملی میفته. خوشبختانه اقدامی که شده امروز نمایندگان از فراکسون‌های مختلف طرح دادن که مجلس باید شفاف باشه و علاوه بر مجلس دولت هم باید شفاف باشه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس خبرگان رهبری. اگر شفافیت خوبه برای همه خوبه، همه باید شفاف باشن و چیزی پنهان نمونه.
آقای شهریاری، شما با طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق هستید یا مخالف؟
من با طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق هستم.
این تاکیدتون به چه معناست؟
دفعه‌ای هم کاوردن من رأی دادم، برای اینکه طرحی که یک فوریتش تصویب شد، نماینده ها علارغم این که وقتی تر می آوردن تعداد زیادی امضا می کردن حتی برای دو فوریتش، ولی وقتی تو سن می اومد متاسفانه رأی نمی دادن. این دفعه یک تری را آوردن اسمش که دو فوریتی بود، ولی بعد گفتن یک فوریتی و یک فوریتش هم رأی دادن. اینجا گفتن مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی مجازی، شورای نگهبان و همه اینا رو آوردن اضافه کردن، گفتن همه اینا آراشون شفاف باشه. به نظر ما نمیتونیم، مجلس شورای اسلامی نمیتونه برای نهادهایی که زیر مجموعه رهبری و از اختیارات مقام معظم رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی برای اونا نمیتونه تعیین تکلیف کنه. من فکر میکنم این به نوع یک نوع فرار به جلو باشه. برای اینکه میخوان اینجا رای بدن، بعد بره بعد شورای محترم نگهبان قطعا اینو رد میکنه خیلی از این مسائل رو، بعد میگن که مجلس موافق بود شورای محترم نگهبان رد کرد. یعنی ما مجلس نباید واقعا به طرح و قوانینی رای بدیم که یقین داریم ما سوگند خوردیم که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی ما رای ندیم. و من فکر میکنم که این خلاف مصالح هم هست که ما بخوایم توپ و تو زمین شورای محترم نگهبان بندازیم.
خب سوالی که مطرح است، طرح شفافیت آرای نمایندگان سال 96 یا شاید قبل‌تر از اون هم مطرح بوده، همینطور مسکوت مونده تا به امروز رسیده. چرا این فاصله افتاده؟ چرا تعیین تکلیف نشده تا به امروز؟ این شایبه رو ایجاد نمی‌کنه که نگاه انتخاباتی شده باشه به موضوع؟
نه، ممکنه اینجور باشه. ببینید سال 96 این نبوده. سال 96 که عرض کنم خدمت شما، آقای دکتر فتحی نماینده تهران عرض کنم سرلیست پیشنهاد دهندگان این طرح بود و فوریتش رأی نیاورد، نه اینکه عرض کنم خدمت شما خودش مطرح شده باشه رأی نیاورده باشه. اتفاقا هیچ وقت خود طرح به دستور نرسید، چون طرحات و لوایح بر اساس نوبت میاد تو دستور، یا برای اولویتش باید رأی میگرفتن یا برای فوریتش. برای فوریتش رأی خواستن، اون موقع رأی نیاورد. مجلس تشخیصش این بود که طرحهای دیگه در اولویت، لوایح دیگه
طبق روال عادی رفت.
بله عادی اومد. بعد مجددن یکی دیگه از همکاران جناب آقای زنور مطرح کردن که فوریتش رو خواستن، فوریتش رأی نیاورد. اینم باز معناش این نیست که اصل تر رأی نیاورد. مجلس تشخیصش این بود، اکثریت مجلس تشخیصش این بود که شفافیت لازم نیست دستور در اولویت ما باشه. خب یه شایبه های ایجاد کرد، مخصوصا با اون نگاه گفتم ابزاری که به مسائل داریم متاسفانه در جامعه ما و در یعنی جوامع جناحی سیاسی ما، این باعث شد که خب بعضی تصور کنند که مجلس با اصل شفافیت مخالفه. مجلس هزار تا طرح و لایحه تو نوبت داره، اینم یکیش خب به هر حال بررسی میکنه. مثلا طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما یکی از طرحایی که در نوبته. خب اینقدر اولویت ها میاد، این یه دفعه میاد تا 12، 13، 14، بعد میره دوباره 19، 20. یک نمونه رو من میخوام بگم. خب از نظر ما این اولویت داره، نباید بیان حالا بعد از 30 سال
کمیسیون تخصصی جنرال
بعد از نه غیر از اون بعد از 30 سال بازنگری قانون اساسی، این ذیل اصل 175 قانون اساسی باید اجرا میشد دیگه. این حالا بعد تا سهم آوردیم، این هی عقب جلو میشه، میره عقب میاد جلو. به همین جهت خب تشخیص نمایندگانی بود این اولویت نیست و فوریت نداره. ولی امروز که در مجلس با مجموعه نهادها و دستگاه دیگهی که منتخب مردمن و با رأیگیری و انتخابات انتخاب یعنی رأیگیری و اونا سرکار دارن، ارائه شد آیه وکیلی این تر رو ارائه دادن، یعنی سرلیستششون رو هممون از طیف مختلف امضا کردیم، یک فوریتش تصویب شد که خب به زودی میاد توی دستور.
آقای شهریاری، خود طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس که جناب علی فرمودید موافق هستید، این طرح و قانونی شدن اون چه اهمیتی داره، چه ضرورتی داره و چه آثاری میتونه داشته باشه؟
بالاخره این مطالبه عمومیه، مطالبه مردمه. مردم میخوان بدونن که نمایندهشون در مجلس وقتی تری میاد یا لایه میاد نظرش موافقه یا مخالفه، یا تو خیلی مسائلی که برمیگرده به مسائل کشور، مصلحت کشور، مثلا برجام، مثلا اون لایه شفافسازی که راجع FATF بود اینا. بالاخره مردم میخوان بفهمن که نمایندهشون چه تصمیمی دارن و چطور رأی میدن، چون اینا مردم بالاخره میخوان موقعی که رأی میدن برای نماینده ها میخوان تفکر نمایندهشون و موضع گیریاش هم در مجلس رصد کنن و اطلاع داشته باشن، که به نظر ما این حق طبیعیه که مردم مطالبه کنن از نمایندگانشون که آراشون رو به اطلاع مردم برسون.
شما آقای مازنیش، تجربه سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟
ببینید من روی همه کشورها مطالعه نکردم، ولی بعضی از کشورها که بررسی کردم صحن علنیشون به صورت ما پخش مستقیم نداره، ولی کمیته هایی دارن که در این کمیته ها کارشناسان و مشاوران از خارج از مجلس میان، افرادی هم به عنوان از کنم خود تماشاچی میان شرکت میکنن و به صورت آزاد گزارش های پژوهشی و علمی میدن و تحت عنوان استماع گوش میدن. این مثلا در بعضی از کشورها هست. ضمن این که اکثر کشورهایی که پارلمان دارن، حالا چه نظام پارلمانی چه نظام ریاستی، پارلمان هاشون و ریاست جمهوری هاشون بر اساس انتخابات حزبی انتخاب میشن، بنابراین به طور طبیعی شفافه، یعنی نیاز نیست بیان تر شفافیت بگذارونن، چون حزب معلومه که به چی
راضیه. منظورم شفافیت آرا بود.
همین شفافیت آرا، چون نظام حزبی خود به خود
روشنه.
روشنه. بله. به جز یک عده کشور معدودی که مثل حالا مثلا عربستان که اصلا مجلس نداره یا کشور از غیلا، هر کشوری که پارلمان داره خب حزب هم داره، و هر کشوری که حزب و پارلمان داره آرایش مشخصه و نیاز به طرح شفافیت نداره.
آقای شهریاری، چرا تا به امروز مطرح نبوده چون این طرحی؟
این الان تقریبا دو سال داره مطرح میشه.
میدونم سال 96 به اون پردازم، منظورم از 96 به قبله، چرا تا قبل از این چنین مطالبه ای مطرح نمیشده، یا خود نمایندگان چرا چنین طرحی رو ارائه نمیدادن؟
شاید مردم مطالبه نکرده بودن، این مطالبه مردمی الان شده، تبدیل به یک خاص عمومی شده به این دلیل.
و خب همین نکته که اشاره کردین، از سال 96 این طرح مطرح بوده، برای همین برنامه من داشتم اخبار و مطالب مرتبط رو بررسی میکردم، دقیقا سال گذشته همین ایام هم در رسانه ها به این موضوع پرداخته میشد. چرا تا به امروز طولانی شده رسیدگی به این طرح؟ اونطور که باید شاید مورد توجه قرار نگرفته، الان شاید بشه گفت 6 ماه مانده به انتخابات دوباره رسانه ای شده.
حالا من فکر نمی کنم الان اون چیزی که مردم میخوان، مطالبه مردم عملی بشه واقعا، برای اینکه این طرحی هم کلان اومده، به نظر من دوباره شورای محترم نگهبان به بعضی از موادش ایراد میگیره، برمیگرده مجلس، و توی مجلس من به اعتقادم اینه که دوباره احتمالاً مسکوت میگذارنش.
از 96 تا حالا چرا مونده بود؟
برای اینکه نمایندگان خیلی اعتقاد ندارن که باید رأیشون شفاف باشه، برای اینکه نگرانن که شاید این شفافیت آرا توی رأی‌گیری مردم در انتخابات تاثیرگذار باشه، که قطعا هم به نظر من تاثیرگذاره. بالاخره ما جناح سیاسی داریم، اصولگرا هستن، اصلاح طلبا هستن، مستقلین به اصطلاح هستن، مردم میخوان اگر به نمایندشون رأی میدن مواضع نمایندشون به طور شفاف اطلاع داشته باشه.
شما آقای مازنیش، در صورتی که چون طرحی به صورت قانون تبدیل بشه، چه فقط مجلس شورای اسلامی، چه اونچه که در صورت فعلی در صحنه علنی مطرح شده، علاوه بر مجلس شورای اسلامی سایر نهادهایی که نام بردید هم اضافه بشن، اگر چنین قانون رو داشته باشیم، چه آثاری رو میتونیم براش متصور باشیم که در عرصه عمومی و در عرصه اجتماع میتونه که اثر خودش رو بگذاره؟
اثرش اینه که ببینید، مردم وقتی که یک جمعی رو انتخاب میکنن یا فرد رو انتخاب میکنن به نمایندگی خودشون، خوب در طول دوره نمایندگی، حالا مجلس شورای اسلامی 4 ساله، خبرگان 8 ساله، در طول این دوره و در دولت هم همینطور، در طول دورهی که دولت سر کاره، عمل کردش رو رصد میکنن، مخالف و موافق رصد میکنن، و برای رصد کردن عمل کردش دیگه نیاز ندارن برن در فلان سایت یا فلان عرض کنم خدمت شما مجموعه مربوط به سازمان های حکومتی، برن تحقیق کنن ببینن که این مثلا رأیش چی بوده، نظرش چی بوده، نظرها شفافه و در انتخاب های بعدیشون تأثیر داره که بعد آیا این فرد رو انتخاب بکنن یا نکنن. چون بالاخره خیلی ها هستن که اتفاقا مخالفین اینو میگفتن که آرا باید مخفی باشه، به این دلیل که گاهی از اوقات رأی من نماینده به ضرر یک جریان اقتصادی تو کشوره، ولی جریان اقتصادی میتونه تولید کننده باشه، گاهی از اوقات رأی همین نماینده به ضرر یه جریان اقتصادی دیگه ممکنه باشه، یعنی اینها بعداً در رأی دادن و در کمک و حمایت از این نماینده تأثیر منفی خواهد داشت. ولی واقعیت اینه که اگر کسی نماینده مردم میشه، متوسط مردم رو باید در نظر بگیره، خلال جمعی رو در نظر بگیره، و آرا وقتی که شفاف باشه، مردم در انتخابات بعدی تصمیم درست خواهند گرفت. اگر نماینده با صداقت و با شفافیت در ارتباط با مردم و رأی دهندگانش باشه، خب باز هم مردم بهش رأی میدن، اگر هم ندادن به هر حال باری از دوشش برداشته شده.
آقای شهریاری، الان این تأکید جمعی از نمایندگان رو میتونیم تبلیغات انتخاباتی بدونیم؟
من فکر میکنم به نوعی فرار به جلوه، و شاید واقعا بیشتر تبلیغاتی باشه. به نظر من البته همکاران حق دارن هر چیزی رو میتونن نظر بدن، قطعا یک دهی هم برخلاف نظر من نظر دارن.
بعضی از همکاران شما معتقد هستن که اگر چون این طرحی به قانون تبدیل بشه در موضوع صلاحیت نمایندگان و نوع ورود شورای نگهبان میتونه اثرگذار باشه، چون نگاهی رو قبول دارید شما؟
نه، من فکر نمی کنم شورای محترم نگهبان واقعا به خاطر تفکر سیاسی یک نماینده تا زمانی که برخلاف مصالح ملی نباشه تاثیرگذار باشه.
یا حتی رأی نماینده در صحنه علنی؟
نه، اون به نظر من تاثیرگذار نخواهد بود.
پس این که اعلام میشه تفتیش عقایده، این رو شما قبول
نه ندارید؟ من قبول ندارم که تفتیش عقایده. این آقای دکتر کدخدایی هم سخنگوی شورای محترم نگهبان به صراحت اعلام کرده.
و در صورتی که چنین قانونی رو ما داشته باشیم به صورت مشخص در صحنه علنی مجلس شفافیت آرا مطرح باشه، به نظر شما چقدر میتونه به تخصصی تر شدن مجلس هم کمک بکنه؟
شما ببینید الان بعضی مواقع طرح و لوایح میاد تو مجلس، اتفاقا اون گروهایی که کار تخصصیشونه و گروه تخصصیشونه نمیتونن صحبت کنن. من فکر میکنم آیین نامه اشکال داره، آیین نامه رو باید اصلاح کنیم. اگر مسئله در رابطه با مسائل حوزه مثلا سلامت میاد، به نظر من باید کمیسیون بهداشت درمان نظر بده در رابطه با آموزش، اونا صاحب نظر اصلی هستن، نه اینکه وقتی تری میاد با قرعه کشیه به اسم افرادی میفته که ممکنه تخصصی هم نداشته باشن و یک دم دوست دارن راجع به تمام طرح و لوایحی که تو مجلس میاد اظهار نظر بکنن. و این به معنیه که خیلی از مواقع ما تخصصی حرف نمیزنیم و بر اساس کاری که به مصلحت است شاید تصمیم نمیگیریم.
شما آقای مازنی چون اجرا یک سری از لابی ها رو میتونید بگیم که میگیره این شفافیت آرا؟
مسلما خیلی تأثیر داره، چون در حال حاضر نمایندگان مجلس تحت فشار لابی ها هستن، فشار لابی هایی که از دولت، از عرض کنم خدمت شما بخش خصوصی، از تمام ذینفعانی که به نوعی در عرض کنم خدمت شما انتخابات در رأی دادن های نمایندگان منتفع میشن، تحت این فشار هستن به طور طبیعی. خب طبعا لابی ها یا کاملا از بین میره و یا اینکه دیگه به این سادگی نماینده رو نمیتونن ازش بخوان که یه چیز دستش بدن بگن آقا به این رأی بده. گاهی از اوقات مثلا میگن آقا امروز این مطرح میشه، خواهش میکنم به این رأی بده. حالا نماینده نه لزوما رأی بده، ولی دیگه به این سادگی نخواهد بود. اون وقت باید قانعش کنن که این چیزی که ما میخوایم رأی بدیم
منفعت
عمومی داره، منفعتش چیه و فقط منافع شخصی و منافع یک گروه زینف درش مطرح.
بعضی از همکاران شما در جریان مباحث رسانه‌ای که درباره این طرح شفافیت آرا مطرح بود، به عنوان نمونه رأی اعتماد به وزرا رو مطرح می‌کردن یا مسائلی که لوایحی که مرتبط با دستگاه‌های دولتی و اجرایی هست و اینکه اگر این آرا شفاف بشه بعداً نمایندگان در پیگیری مطالباتشون مرتبط با حوزه انتخابیشون با مشکل روبرو میشن.
ببینید ما وارد فضای شدیم با انقلاب سایبری که دیگه از اتاق شیشه عبور کردیم، دیگه در شرایطی هستیم که چیز پنهان نمیمونه. بالاخره یا فراکسیون ها اعلام میکنن ما به این وزیر پیشنهادی رأی میدیم یا رأی نمیدیم، یا خود نماینده ها بالاخره اینو مطرح میکنن. و من تا حالا واقعیتش اینه، تا امروز اصلا احساسی نداشتم که وزیری به دلیلی که بهش رأی ندادم به من کم توجهی کنه یا وزیر به دلیلی که بهش رأی دادم من بیشتر توجه کنه. گاهی برعکسم بوده، یعنی من به وزیر رأی ندادم، اعلامم کردم رأی نمیدم ولی خیلی به من محبت داره، کاری داشته باشم انجام میده. به وزیر رأی دادم، تلاشم کردم برای رأی آوردنش، وقت ملاقاتم میخوام گاهی با مشکل مواجه میشم. میخوام بگم این حرفای منطقی نیست و ما باید عادت کنیم. ببینید وقتی که شما در زندگیت عادتت این باشه که یه جای پنهان باشی که اعضای خانواده‌ت هم شما رو نبینن، خب طبعا تو همون فضا سعی میکنی زندگی بکنی. وقتی جوری زندگی بکنی که تلفن‌ها، موبایل به دست گرفتنت، نگاه کردنت به فضای مجازی، به شبکه‌های اجتماعی، اینا در حضور اعضای خانواده‌ت باشه، خب طبعا همه تون تو خانواده عادت میکنید که چیزی پنهان نیست، با یعنی بر اساس یک فضای شیشه‌ای و فضای شفاف زندگی میکنید. ما باید اینو بپذیریم و دولت هم به هر حال، چه مجموعه دولت، چه شخص رئیس جمهور، چه اعضای کابینه، اینها به نوعی تحت نظارت مجلس هستند. اگر یک وزیر به خاطری که بهش رأی داده نشده بخواد حقی رو از مردم یک منطقه تضییع کنه، اون نماینده هم حق داره بیاد با کمک بقیه نماینده‌ها اون وزیر رو استیضاح کنه و سوال براش طرح کنه، تذکر بهش بده، عزلش کنه، این اختیاراتش استفاده بکنه. برای چی ما برای فرار از شفافیت بگیم که منافع مردم